سلام، من مهشید رئیسی هستم و اومدم با یه وایس دیگه داخل جادوی سزار در خدمت شما عزیزان. الان که دارم برات وایس ضبط میکنم رأس ساعت 8، من اومدم مثل همیشه معنی قرآن بخونم و به یه آیه خیلی جالب رسیدم تو سوره نحل و فکر میکنم که خوندن معنیش و یه تفسیر خیلی کوتاه از دید من برای تو میتونه خیلی کارگشای باورهای مالی باشه و خب به نظر من میتونه خیلی جالب باشه که من چه برداشتی نسبت به پول داشته باشم. حالا من برداشتم نسبت به این آیه این بود، بذاریم براتون بخونم که شما هم با برداشت من آشنا بشین. خب آیه 112 سوره نحل، من معنیش رو با کتاب قرآن با معنی علی ملکی دارم براتون میخونم. آقای علی ملکی معنی‌ها رو تقریبا سعی کردم مثل یک کتاب بنویسن که سخت نباشه. آیه 112 میگه که خدا داستان شهری رو مثال میزند که مردمش در امنیت و آرامش کامل به سر میبردن و رزق و روزیشان از هر طرف سرازیر بود، ولی ساکنانش با زرنگ بازی در برابر نعمتهای الهی ناشکری کردند. خدا هم به سزای این همه زرنگ بازی رکود اقتصادی و ناامنی را به جانشان انداخت. حالا چی شد که مثلا من یهو گفتم بیام وایس اپ کنم؟ خب خیلی از ما فکر میکنیم که مثلا اگر شرایط زندگیمون سخت میشه، مثلا اگر زندگیمون دچار رکود اقتصادی میشه، اگر نمیدونم نعمت‌ها ازمون گرفته میشه، عوضش ایمانمون رو داریم. اصلا میخوام بگم یه اشتباهه. همین امروز برو یه قرآن بردار یا اصلا توی گوگل سرچ کن آیه 112 سوره نحل و بخون معنیش رو. خدا به بنده مقرب اینقدر نعمت میدهد که حد و حساب نداره، یعنی بنده رو از پول و نعمتهای مادی و فیزیکی بی نیاز میکنه. بنده که دنبال یا بگم در بدر پوله، یه جاهای کارش داره میلنگه. یه جا وایستیم به خودمون رجوع کنیم، یه جا وایستیم و خودمون رو نشونه بگیریم، ببینیم کجای کار من میلنگه که هنوز من هشتم گروه نهمه، کجای کار من و مردمم میلنگه که اینقدر باید آسیبهای اقتصادی رو تحمل بکنیم. پس این نیستش که بگیم چون مظلوم هستم وارد این واقعه شدم، نه، یه ایرادی در رفتارهای ما وجود داره. اونجایی که من نوعی میام میگم که من تمام زندگیم بر پایه اعتماده، به همه اعتماد میکنم مگر عکسش ثابت بشه، میبینم در این شهر، در این مملکت به خیلی ها اعتماد کردم و از این اعتماد سوء استفاده شد. حالا من نوعی چی کار باید بکنم؟ باید بگم که پس من دیگه به کسی اعتماد ندارم؟ نه، همین جایی که الان داریم زندگی میکنیم که دادگاهاش پر از شکایت و آدمه، که آدماش همش در حال شکایت کردن هستن. شکایت بچه از شک میان، یعنی آدما مدام به هم شک دارن، مدام سر هم و کلا میذارن. تو همین زمانه که ما داریم اینجا این زندگی رو میکنیم، برین ببینین در کشورهای اروپایی چیزی به اسم دادگاه وجود نداره. یعنی میگن حرف طرف سند، اصلا میگن مدرک لازم نیست بیاری. اینها بینشون چی دارن؟ افرادی دارن که این افراد حکمن، یعنی میشینه وسط، حرف اینو گوش میکنه، حرف اونو گوش میکنه، مینویسه، پاراف میکنه، تمام. یعنی اصلا دادگاهی نیست و فقط گوش میکنه، اصلا نمیگه برو هزار تا سند و مدرک بیار. پس اگر در زندگی من نعمت کم است، این نباشه که فکر کنم خب مثلا من میدونی خیلی از کارهای خلاف رو انجام نمیدم چون میخوام ایمانم رو از دست ندم، برای همین پول دار نمیشم. این یه باور مسموم مالیه، در حالی که اگر من یک بنده سالم باشم، اگر کار سالم انجام بدم، از در و دیوار برای من میباره. اصلا لازم نیست من خیلی تلاش بکنم. خدا با بنده هایی که میفرسته، به دل بنده هایی که میندازه خرید کنن، به دل بنده ها میفرسته باهات کار بکنن و این تازه میشه اون نعمت بی درد سری که تو باید نصیبت بشه. اگر این نصیبت نشده، برو باورهای مالی تو یکی یکی چک کن. که حالا خب من تو دوره متاپول باورهای پولساز یا متاپول پایه خیلی اینا به بچه ها توضیح دادم، یعنی 11 تا مورد داشت که هر موردش اگه بتونه تو ذهن تو باز بشه، هر موردش بتونه انجام بشه، به نظر من میتونه بهتره کنه زندگی مالی تو از این رو به اون رو بکنه. ولی یکی از مهمتریناش من الان دارم اینجا بهت رایگان میگم، فکر نکن اگر پول نداری، فکر نکن اگر در فشار اقتصادی و زندگی هستی، آدم خوبی هستی، بدیهات رو یه دور چک کن و ببین کجاها میتونستی صادق تر باشی و سالم تر ولی نبودی، کجاها میتونستی بگذری ولی نگذشتی، کجاها میتونستی چشم ببندی اما نکردی، کجاها میتونستی سکوت بکنی و راجع به اون آدمی که در حقت بدی کرده حرف نزنی ولی زدی. اونجاست که گره ها شروع میشه، اونجاها رو باید با دقت واکاوی کنیم. شرایط بیرونی اصلا نباید بهش نگاه کنیم. تمام شرایطی که میتونه، تمام اتفاقها و اتصالهایی که میتونه شرایط بیرونی من و تو رو عوض بکنه درونیه. یعنی من باید هی بیام خودم رو واکاوی کنم، هی خودم رو بررسی کنم و ببینم چه اتفاقی میافتد، چه کار دارم میکنم، به خودم بیام، مطمئن باشم که اگر من روی خودم کار کنم، اصلا مردم کاری ندارم، اینکه اون بده این بده، شرایط اینه، دلار گرون شد، مردم ما آدم های ناراحتی هست، اصلا کاری نداشته باش، تو رو خودت کار کن، تو رو خودت کار کن و ببین اصلا اگر فرکانست اون وقتی که به این محیط نخوره میری. من آقا رو خودم کار میکنم، کار میکنم، یوهو. من یه مثالی بزنم، چند وقت پیش با همسرم رستوران بودیم و بحث همین بود که آدم باید خدا وکیلی کار کنه. حالا همسر من چون رستوران دارن غذاها رو میشناسه دیگه، مثلا میشینیم اینجا میگه این مثلا ماهیچه گوشت میشه، وقتی میگه میشه یعنی چی؟ یعنی این پیره، نباید میش بذاره، داره دزدی میکنه، مردم عادی هم نمیفهمن. یا مثلا میگه این یکی مثلا ماهیچه گوشت اصلا گوشت گوسفندی نیست، گوشت گوساله آورده، داره به اسم گوسفندی میفروشه. هی از این بررسی ها میکنه هر رستورانی که میره. یا مثلا میگه این برنجش درجه 3 ایرانیه، اون برنجش درجه 1 ایرانیه. بعد دیگه بحث این بود که آدم باید خیلی خدا وکیلی کار کنه و بعد اومدیم روی این صحبت کردیم که آدم باید کاری که میکنه رو خیلی دوست داشته باشه. بعد یه خاطره واسه من تقریبا خیلی جالب بود بچه‌ها. ما گفتش که یه سرآشپزی بود توی یکی از این رستوران‌های شانس تو تهران سمت فرمانی. این سرآشپز میگفت خیلی کارشو دوست داشت و میگفت سر میزهایی که بکنم مثل غذاها میرفت، نه هر میزی، مثلا میزای وی آی پی تر، این سرآشپز میرفت مثلا یه شعری هم مثل این که از شاهنامه میخونده و یعنی خودش یه ویلکام میداده، یه خوش آمدگویی میکرده. میگه یه روزی یک آدم بسیار ثروتمند از فکر کنم یا عمان یا قطر یا کویت، حالا میگم یکی از این سه تا کشور، اونجا رفته غذا بخوره و رستوران داشته تو کشور خودش و بعد دیگه از غذایی که خوشش میاد هیچی، سرآشپزارم هم که میبینه که اینقدر اهل دل و اینقدر خوش اخلاق و اینقدر ویلکامینگش خوبه، همونجا به سرآشپز پیشنهاد میده که میای با حقوق مای 500 میلیون تومان اینجا کار کنی، خونم بهت میدم، ماشینم بهت میدم. و اون سرآشپز زندگیش یهو از این رو به اون رو میشه، چون الان توی تهران مثلا نهایت سرآشپزا بخوان از 20 تومن، از 20 میلیون تومن تا 100 میلیون تومن باشه حقوق ماهانه‌شون دیگه. تاپ ترین رستوران هایی که یه سرآشپز بسیار تاپ که تو کل دنیا دوره دیده باشه، ایتالیا رفته باشه، دبی رفته باشه، کشورهای اروپایی و همه رسیپی های کار خاص رو بدونه، تاش اینه که بخواد تو ایران تو یکی از رستوران تاپ با ماهی 100 میلیون تومن استخدام شه. و یهو یه سرآشپزی که سرآشپز غذای ایرانی بوده، یعنی اصلا لازم نبوده بره دنیا رو بچرخه که بخواد رسیپی یاد بگیره، بیاد با این حقوق بره توی کشور عربی. پس این منم که باید حواسم به اعمالم باشه، به رفتارم باشه، اونجایی که میتونم رحم کنم رحم کنم، چون جایی که زورم میرسه رحم نکنم، جایی که زورم نمیرسه به هم رحم نمیکنن، جایی که حالم بد میشه باید بتونم چیکار کنم، خودم رو نگه دارم. اصلا میگن تو تست، من یه کتابی دارم میخونم داشت میگفت اصلا تست های شخصیت شناسی که خب اومد و از انقلاب صنعتی به این ور خیلی خیلی واسه بیزینس ها دارن از آدمو میگیرن، زمانی خودش رو واقعا نشون میده که تو در عصبانی ترین حالت ممکنت باشی یا در فشار مطلق روانی باشی، اونجا نشون میده که واقعا کی هستی. اگر نه تو حالت عادی همه چی گل و بلبله و بهترین جواب ها رو آدم ها میدن. پس من باید زمانی که خیلی ناراحتم سکوت کنم، من باید زمانی که خیلی زورم میرسه کاری انجام ندم، من باید زمانی که از اعتمادم سوء استفاده میشه به جایی که انگشتم رو سمت طرف بگیرم بگم چقدر آدم ها کثیف شدن، برگردم نگاه کنم ببینم همین انگشت ستاش به سمت خودمه. خب یه تحقیقی میکردی، اون به زور نیومده، تو بدون تحقیق رفتی، پس سوء استفاده ای نشده، تو داوطلبانه با این آدم کار کردی. حالا اون اگر این کارو نکرد اون سهم خودشه، اصلا به من ربطی نداره که میخواد کارما پس بده نده، اصلا آدم ها و کارهای بدشون برای تو نباید مهم باشه، تو و واکاوی خودت باید برات مهم باشه. یعنی وقتی یکی میاد سرت رو کلا میذاره بگو کجای کار من میلنگید که این آدم اومده داره من هشدار میده، نه اینکه میخوام احساس گناه رو درت بیدار کنم، نه مثلا من اومدم چند وقت پیشا یکی دو دفعه واسم پیش اومد که توی مدارک شناسایی دچار مشکل شدم. نیومدم میگم خدایا من گناهم چیه که به این چند نفر آدم اعتماد کردم و مدارک شناسایی رو اینها یا بردن یا منهدم کردن یا فلان. نه اومدم گفتم که خدایا یه پیغام داری واسم میفرستی، میخوای به من بگی دقتم رو بالاتر ببرم. تو سال پیش تو فرشته‌هات مراقب من بودی، چون من بسیار آدم بی‌دقتی‌ام، کلی نگرم. از الان داری بهم یاد میدی که خودت هم دقتت رو بالا ببر اگه میخوای رشد بیشتری داشته باشی. ببین تفسیر از یک واقعه مهمه ها، یعنی یک اتفاق میفته آدم میتونه هزار مدل تفسیر داشته باشه. من نمیخوام بهت احساس گناه بدم، میخوام بگم تو منشت باید منش یک خان باشه، منش یک پادشاه باشه. اون جایی که زورم میرسه میگذرم، اون جایی که بهم جفا میشه سکوت میکنم، اون جایی که بهم فشار عصبی میاد آرامشمو حفظ میکنم، اون جایی که احساس میکنم سوء استفاده شده به جایی که ناراحتم میگم چقدر مغزم کوچیکه که برای من این تفکر سوء استفاده باز شد. اگر آدم‌های بزرگ هیچ وقت تفکر سوء استفاده تو ذهنشون پدید نمیاد، یعنی مثلا میگم من نوعی نفر بیاد اذیتم کنه، نمیگم این از سادگی من سوء استفاده کرد، این از اعتماد من سوء استفاده کرد، میگم طفلکی اصلا تو باغ نیست، نمیدونه قانون کارما چیه، نمیدونه از هر دست بدی از همون دست میگیری، نمیدونه که این اعتماد یک بار انجام میشه. دفعه‌های بعد آدم‌هایی میان که تمام اعتمادی که من کردم و تو در حقم بدی کردی جبران کنن برات، یعنی قصه میخورم، نمیرم تو فاز سوء استفاده، وای از من سوء استفاده کرد برم انتقام بگیرم. نه، باید تفکر عوض شه. یعنی زمانی که تو وارد فاز احساس سوء استفاده شد، بدون ذهن خیلی کوچیکه، بدون حداقل با 20 کتاب دیگه بخونی تا این ذهن بزرگ شه، تا این ذهن گسترش پیدا کنه، تا ادراکت قوی بشه، تا ظرفت بزرگ بشه. من این مثال هزار بار زدم، هزار بار دیگه میزنم. میگم فرض کن یه وانت شیر اومده، هر کسی ظرف خودش رو میبره شیرش رو میخره، تو میری یه لیوان میگیری جلو طرف، میگی 4 لیتر شیر میخوام، طرف میگه خب باشه پول 4 لیتر هم بده، اوکی بهتم میدم، ولی تو لیوان آوردی، برو یه ظرف بزرگتر بردار بیار. تو میگی نه من تو همین میخوام، نمیشه، اصلا شیر رو باز میکنه 4 لیتر هم میریزه همش سرریز میشه، ظرفت رو بزرگ کن. بزرگ کردن یعنی ادراک من از اتفاقا باید تغییر کنه، اگه نه پولی که بخواد دست یه آدم با ظرف کوچیک بیاد خطرناکه، میزنه همه رو میکشه، میزنه همه رو نابود میکنه، با یه گوشه چشمش میزنه اعتماد به نفس و هویت آدم ها رو ازشون میگیره. پس من به نسبت چیزی که میخوام باید خودم رو گسترش بدم، من باید بدونم تو این گسترش ها تماما عشق الهی هویدا میشه، من باید بدونم در این گسترش ها رسالت من معلوم میشه، من باید بدونم حضورم در این کره خاکی واسه گسترش ظرفیتمه، واسه بزرگ شدن روحمه، چیز دیگه ای نیست. البقیش همش بازیه، البقیش همش ماتریکسه. برین فیلم ماتریکس رو ببین، طرف میشینه بهش سیم بس میکنه وارد یه دنیای دیگه میشه. از کجا معلوم که این دنیا همین نباشه؟ از کجا معلوم این سبودی که ما داریم نگاه میکنیم تصویرهای ضبط شده نباشه؟ پس تو بدون اگر اینجا هستی، مهمترین بچه زندگی تو روحته، نه جسمته، نه ذهنته، فقط قلب و روحته، و اونو باید گسترش بدی. کجا؟ اونجاهایی که سر به زنگا گذشتی گسترش پیدا میکنه. اگه نه سر به زنگا اون بگه تو جواب بدی، خب این چه گسترشی؟ نمیدونم سر به زنگا تو رحم نکنی، چه گسترشی؟ پس حواسمون به این مطالب باشه. اینو بدونین که من همیشه هستم، خیلی دوستتون دارم. و در آخر چند تا خواهش، اگه این ویدیو رو دوست داشتین واسه 10 نفر از دوستاتون ارسال کنید، به موقعش گوش میکنن. خواهش بعدی اینه که حتما شبیه 10 صفحه کتاب رو مطالعه بکنید، کتاب صوتی ازش غافل نشین، استفاده بکنین و هیچ وقت خودتون رو از خوندن، مطالعه کردن، گوش دادن عقب نندازین، فاصله نگیرین، چون همین هاست که مهمترین عامل پاکسازی روح و چاکرا همین آگاهی کسب کردن است. یعنی تو میای یه نیم ساعت یه فایل گوش میکنی، 3 روز شارژی، کوکی، حالت خوبه. یعنی حالا کارهای مدیتیشن، کارهای مختلف به کنار، یکی از مهمترین هاش کسب آگاهیه. هی باید این آگاهی رو ارتقا بدی. مرسی دوستان عزیز، خدا نگهدار.